من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمره بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست بود که مرحوم آقای خویی منکر ثمره شد، ولی عرض کردیم ثمره آن در جایی هست که اصل طهارت به جهتی جاری نمیشه، ولی اصل براءت از مانعیت نجاست جاری میشه. مثلا لباسی هست که نمیدانیم از پشم خنزیر هست یا از پشم گوسفند. این لباس اصل طهارت نداره. کل شیء لک نظیف تا تعلم انه قذره، به صیغه فعل ماضی اگر باشد شامل موارد شک در نجاست ذاتیه نمیشه. استصحاب عدم ازلی رو اگر کسی قبول داشته باشه ممکنه بگه که کل شیء طاهر واقعا عدل کلب و الخنزیر، استصحاب عدم ازلی جاری کنه که این مشکوک پشم خنزیر نیست به نحو استصحاب عدم ازلی. ولیکن استصحاب عدم ازلی رو ادهی قبول ندارند، لااقل برخی مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای صدر در عناوین ذاتیه استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارند، ولو در جاهای دیگر قبول میکنند. چون میگن ماهیت هر موجودی وصف ازلی اوست، شما از ازل انسان بودید ولو موجود نبودید، اما بگیم شما یک زمانی انسان نبودید اون وقت که نبودید، این درست نیست. ولذا در جایی که شک در عناوین ذاتیه و ماهیات هست گفتن استصحاب عدم ازلی حالت سابقه نداره. اگر کسی مثل مرحوم آقای خویی و استاد استصحاب عدم ازلی رو حتی در عناوین ذاتی یه جاری دونست، گفت هازا لم یکن شعر خنزیر قبل وجوده والان کماکان، باز میتونیم مثال رو تغییر بدیم، مثالی بزنیم که استصحاب عدم ازلی به نظر این بزرگان هم جاری نیست. حیوانی است متولد است از خنزیر و شات، نمیدانیم که عرف آن را خنزیر میداند یا شات میداند. اینجا که دیگر شبهه مفهومی است، استصحاب عدم ازلی هم نفی کونهی خنزیرن جاری نیست. ولذا اصل موضوعی ما نداریم، اصل حکمی هم استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در اینجا جاری نیست. نوبت میرسد بنابر شرطیت طهارت صبح به قاعده اشتغال.
ملکه و عدم ملکه اگر باشه طهارت
استصحاب عدم ازلی موضوعی اگر جاری بشه، موضوع حکم کل شیء لیس به قلب ولا خنزیر فهو طاهرون رو ما تنقیح میکنیم. میگیم وقتی نبود خنزیر نبود، والان کما کن فهو شیء ولیس به خنزیر ولا کلب فهو طاهر. ما که استصحاب عدم ازلی رو اصلا قبول نداریم. به هر حال در این مورد اگر طهارت شرط باشه، قاعده اشتغال میگه باید احراز کنید شرط و صلات را که طهارت صوبه، ولی اگر نجاست مانع باشه براءت از مانعیت این صوب مشکوک جاری میشه. اما بنابر برخی از احتمالات توضیح و ذالک، مانعیت در نجاست صوب چهار جور میتونه باشه. یک، این که نجاست صوب مانع باشه. دو، کون صوب نجسن مانع باشه. سه، لبس صوب نجس مانع باشه. چهار، الصلات مع نجاست صوب مانع باشه. به نظر ما در دو احتمال اول براءت از مانعیت جاری نیست، ولی طبق دو احتمال اخیر براءت از مانعیت جاری میشه. این رو مقداری توضیح بدیم. طبق احتمال اول شارع میگوید سل ما عدم نجاست صوبک. ما در این احتمال میدانیم که شارع عدم نجاست صوب را قید قرار داده است برای واجب. اگر شک بکنیم در نجاست صوب خودمان، شک که در وجود مانع داریم، نه شک که در مانعیت موجود. یعنی ما می دانیم که تکلیف مولا به این است که نماز بخوانیم با عدم نجاست صوب. این صوب ما اگر نجاست داشته باشه یقینا نجاستش مانعیت داره در نماز، پس ما شک در مانعیت نداریم، شک داریم در وجود مانع. شک در مانعیت در جایی مطرح میشه که ما در اتصاف یک شیء به مانع بودن شک کنیم. مثلا یک زهکی از ما در اثناء نماز صادر بشه، ندونیم در حد قهقه بوده یا نبوده. خب به نحو کانه ناقصه نمیدونیم که هل کانه هاز از ذهن قهقهتن املا، شک داریم در اتصاف این ذهن به قهقه بودن، و لذا میگیم در مانعیت این ذهن ما شک داریم. اینجا جای براءته که بگیم این ذهن مشکوک است که مصداق قهقه است، تا تا مانعیت داشته باشد یا نیست، براءت از مانعیت این ذهن که مشکوک جاری میکنیم. اما یک وقت شک داریم که از ما قهقه صادر می شود یا صادر نمی شود. مثلا نه این که شک داریم هل هاذا الذهن قهقه تون املا، شک داریم در صدور قهقه به نحو مفاد کانه تامه، و اینجا جای براءت از مانعیت نیست که، ما شک داریم در وجود مانع، شک نداریم در یک شیئی هل هازا قهقهتون حتی یکون مانعن فی الصلات املا. در اینجا هم شارع گفته که نجاست و صبح مانع است در نماز، ما شک داریم در وجود نجاست این صبح، اگر نجاست این صبح موجود باشد قطعا مانعیت دارد، پس ما در حکم شرعی شک نداریم. شارع فرموده است نماز بخوان و باید نجاست باید سلم عدم نجاست صوبک، نماز بخوان با عدم نجاست صوبت، ما نمیدونیم امتثال کردیم این سلم عدم نجاست صوبک را یا نه، اینجا براءت از مانعیت معنا نداره. و این که ما دیروز تلاش بیهوده می کردیم، می گفتیم، می گیم وصف هاز از صوب من حیث و طهارت و نجاسه، شک داریم که نجاستان املا، مثل این که در اون مثال می گفتیم هاز از ذک نمی دونیم قهقهتون املا، براءت از مانعیت این ذهن که مشکوک جاری می شود، چون به نحو مفاد کانه ناقصه شک داریم هل هازا بحقهتون املا، اینجا می گفتیم هل هازه الحالت و فسوب نجاستون حتی تکون مانعتن فسدلات املا. این تلاش ظاهرن تلاش بیهوده است. چرا؟ برای اینکه ما گیرم این حالت را که شک داریم در صبح نجاست است یا طهارت، براءت از مانعیتش جاری کردیم. خب یقین داریم که نجاست این صبح مانع است، این یقینمان را چه کنیم؟ ما به تمام مقدسات میتونیم قسم بخوریم که نجاست این صبح مثل نجاست بقیه صبح ها مانعیت دارد، و ما شک داریم در وجود مانع و فرض این است که اصلی نفی وجود مانع نکرد. ما در اون مثال ذکر یقین داریم قهقهه اخرایی از ما صادر نشده، به نحو مفاد کانه ناقصه میگیم هل هاذا الذکر قهقهتون حتی یکون مانعن املا، براءت از مانعیت این ذهن که مشکوک القهقهه جاری میکنیم. او خوبه، اما شما در مانع نفی یقین دارید که نجاست این صبح مانع است و شارع عدم آن را عقد کرده است در نماز واجب، منتها شک دارید آیا این مانع موجود است یا مفقود است، استصحاب عدم مانع هم که جاری نشد، فعین البراءت عن المانعیه. و همینطور طبق احتمال دوم که شارع بگه سل ولا یکن صوب و کنجسا، نماز بخوان و لباست نباید نجس باشد، کون و هاز از صوب نجسن یقینا مانعیت دارد، مثل کون و سائر الاسواب نجسن. یقینا مانعیت دارد. شک دارم در وجود مانع و الا کون هاز از صبح نجسن قطعا مانع است. براعت از چه چیزی جاری کنم؟ شک دارم در وجود مانع و لذا اینجا هم براعت از مانعیت جاری نیست. یقینا کون هاز از صبح نجسن عدمش عقص شده در نماز، منتها شک دارم در وجود مانع. اما طبق احتمال سوم و چهارم براعت از مانعیت مشکل نداره. احتمال سوم که به نظر ما ظاهر ادله هم همینه که سل ولا تسل فی صوب نجس، یعنی سل ولا تکن لابسن لصوب نجس، نماز بخوان و این نماز مشروط است به اینکه لبس صوب نجس نکنی. بله، لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، لا تسل فی صوب اصابه خمر، لا تسل فی نجس، یعنی نماز بخوان و لابس صوب نجس نباش. خب پس مانع شد لبس صوب نجس، میشه مثل همون مثال قهقهه که شک داریم در انطباقش بر ذهن خودمان، اینجا هم شک داریم که آیا لبس این صوب مشکوک مصداق لبس صوب نجس هست یا نیست. مانعیت رفت لبس صوب نجس و در انطباق این مانع بر این لبس این صوب مشکوک شک دارم، پس اشاره میکنم به این صوب مشکوک، میگم شک دارم در مانعیت لبس این صوب مشکوک، چون لبس صوب نجس مانع است. انحلال دارد مانعیت لبس صوب نجس نسبت به مصادیق صوب نجس و من شک دارم که این صوب نجس هست یا نیست، پس اشاره میکنم به این صوب، میگم شک دارم در اینکه عدم این صوب در نماز شرط شده یا نه، عدم این صوب در نماز عقص شده یا نه، براعت جاری میکنم از مانعیت لبس این صوب، چون شک دارم به نحو کانه ناقصه این لبس این صوب لبس صوب نجس هست یا نیست، براعت از مانعیت جاری میکنم. لبس صوب نجس که مانع بود انحلالیست بر مصادیق صوب نجس، من شک دارم که این صوب مصداق صوب نجس هست یا نیست، ولذا مثل همون مانعیت قهقهه میشه که بر مصادیق قهقهه انحلال داره و من شک دارم این ذهن که مشکوک قهقهه هست یا قهقهه نیست به نوع کانه ناقصه، چون به نوع کانه ناقصه هست انحلال فرع بر صدق طبیعت هست بر این فرد، یعنی باید صدق کنه که این ذکر قهقهه هست تا نهی از قهقهه شامل او بشه، لازم نیست در خارج موجود بشه، ولیکن باید به نحو قضیه شرطیه صدق کنه که لو وجد هاذا الذکر یکون و مصداقا للقهقهه، و چون این مشکوکه پس شک دارم در انحلال مانعیت نسبت به او. اینجا هم لووجه در لبس و هاز از صوب شک دارم که هل یکون و مصداقن للبس صوب نجس املا، پس شک دارم در انحلال مانعیت نسبت به آن، برخلاف احتمال اول و دوم اونجا نجاست و صوب مانع بود و شک ندارم در انحلال نجاست و صوب به نجاست این صوب اگر موجود بشود، اگر نجاست این صوب موجود بشه یقینا مصداق طبیعی مانعیت هست، ولی لبس این صوب مشکوک اگر موجود هم بشه معلوم نیست مصداق لبس صوب نجس باشه، ولذا شک دارم در انحلال مانعیت براعت جاری میکنم. و همینطور احتمال چهارم که میگه لا تسل فی صوب نجس، یعنی نماز نباید مصداق نماز با نجاست صوب باشد. لا تسل فی صوب نجس استظهار میشه که یعنی نماز نباید با نجاست صوب باشد. دیگه فرق نمی کنه شرط چیه ها، مهم اینه که نهی رفته رو صلات. صلات مع نجاست صوب مانعیت دارد، صلات مع کون صوب نجسن مانعیت دارد. مانعیت رو به جای این که ببریم رو نجاست و صوب، طبق این احتمال چهارم میبریم رو صلات مع نجاست صوب. و گفته میشه ظاهر روایات هم همینه، لا تسل فی صوب نجس. و گفته میشه این نماز مشکوک است به نحو مفادکانه ناقصه، که آیا مصداق صلات مع نجاست صوب هست یا نیست. براعت جاری میکنیم از مانعیت این نماز نسبت به امتثال امر به صلات، چون شاید این صلات صلات مع نجاست صوب باشه پس مانعیت داره، شاید هم نباشه. به نام مفاد کانه ناقصه شک داریم، ما شک در وجود نداریم، شک در مانعیت موجود داریم. این نماز شک دارم آیا مصداق صلات مع نجاست صوب هست حتی یکون مانعن یا نیست. و اینم براعت جاری میشه از مانعیت این نماز، چون شک دارم نماز در نماز با نجاست صوب هست یا نیست. ما بله دیگه، سل صلاتن لا تکون صلاتن مع نجاست صوب، نه دیگه، سل صلاتن لا تکون صلاتن مع نجاست صوب. ولیکن استظهار ما همون احتمال سومه. چرا؟ برای اینکه صلات و صوب مصلی ظرف و مظروف نیستن، صلات و صوب مصلی ظرف و مظروف نیستن، تقارنه. لا تسلف النجس یعنی لا تسل و انت لا بسل النجس، ظاهرش این لا تسلف النجس یعنی لا تسل، مثل لا تسلف الامامه. لا تسلف الامامه یعنی مگه نماز، نماز مثل زیدون فدار که زید تو خونه است نمازم تو امامه است؟ نه، لا تسلف الامامه یعنی لا تسل و انت لا بسل الامامه. لا تسلف النجس یعنی لا تسل و انت لا بسل النجس، میشه احتمال سوم. احتمال چهارم خلاف ظاهره، احتمال اول و دوم هم خلاف ظاهره، ولذا براءت از مانعیت طبق احتمال سوم تثبیت میشه. اگر شک بکنیم، دقت کنید، شک بکنیم، مثل اینکه دوستان برخی شک کردن، گفتن آقا چهار احتمال مطرح میکنید بعد میگید ظاهر احتمال سوم است، از کجا؟ میگیم بسیار خوب، سلمنا، شک میکنیم، نوبت به این بحث میرسه که اگر شک کردیم که قید الواجب به چه نحوه، اصلا بگذارید اصل بحث رو بگم، شک داریم که آیا طهارت صبح شرطه، که در این مثال ها قاعده اشتغال جاریه چون شک داریم در طهارت صبح، یا لبس صوب نجس مانع است که بشود نسبت به لبس این صوب مشکوک براءت از مانعیت جاری کرد. شک بکن، نتیجه چیه؟ اختلاف هست بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی. مرحوم نائینی یک مطلب بسیار مفید و صحیحی فرموده، فرموده آقا تقریب از ما هست. فرموده است آقا شما درست علم اجمالی دارید که یا طهارت شرطه یا نجاست مانع، علم اجمالی دارید، اما اصل براءت از شرطیت طهارت با اصل براءت از مانعیت نجاست تعارض نمی کنند. به صرف اینکه علم اجمالی دارید به جعل عهدهما، اصل براءت از جعل شرطیت و طهارت و اصل براءت از جعل مانعیت و نجاست به صرف علم اجمالی به جعل عهدهما تعارض نمی کنند. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون فرموده که ما باید ببینیم اونی که ثقل داره بر مکلف از او براءت جاری کنیم، نه اونی که موجب توسعه است. جاهایی که یقیناً لباس نجسه که مهم نیست، نماز باطله دیگه، حالا یا فاقد شرطه یا مبتلا به مانع، مهم نیست، ریشیابی بکنیم که چرا این نماز باطل است. نماز باطل است. این بحث در جایی ثمره میده که در این لباس مشکوک که اصل طهارت در او جاری نیست ولی براءت از مانعیت در او جاری هست بخواهیم نماز بخوانیم، ثمره در اینجا واقع میشه. در اینجا اصل براءت از جعل شرطیت و طهاره اثر داره، موجب توسعه است، چون اگر جعل میشد شرطیت و طهاره باید طبق قاعده اشتغال، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، احراز میکردیم طهارت صوب را، ولی جعل مانعیت صوب نجس موجب توسعه است، چون تازه سرگرم میشیم به بحث انحلال مانعیت، انحلال مانعیت رو اثبات میکنیم، بعد مقدمه میشه برای اینکه بگیم شک داریم در مانعیت لبس این صوب مشکوک، جعل براءت از مان، جعل مانعیت صوب نجس در اینجا توسعه آورد نه تضییق. جعل مانعیت صوب نجس بود که ما را به اینجا رسون که براءت جاری کنیم از مانعیت این صوب مشکوک. این که موجب تضییق نیست که جعل مانعیت برای صوب نجس، موجب توسعه است، و لذا براءت از جعل مانعیت صوب نجس اثر نداره، خلاف امتنانه. براءت از جعل شرطیت طهارت جاری میکنیم، یه براءت هم از مانعیت این صوب مشکوک، براءت از جعل مانعیت صوب نجس اثر ندارد، جاری نمی شود. براءت از مانعیت این صوب مشکوک جاری میکنیم. براءت از شرطیت طهارت هم که جاری بود، شروع میکنیم در این لباس مشکوک نماز خوندن تمسکن به دو اصل براءت. انصافا مطلب دقیق و درستی هست، ولی آقای خویی قبول نکردن، فرمودن نخیر جناب استاد، یعنی چه جعل مانعیت صوب نجس این موجب توسعه است؟ شما برای اینکه ببینید یک چیزی موجب توسعه است یا تضییق، وجودش رو با عدم خودش حساب کنید، نه با وجود یک چیز بدتر. میگه آقا سوره توحید در نماز واجبه بخونیم یا سوره بقره؟ یکی بگه آقا براءت از وجوب سوره بقره موافق امتنانه، اما براءت از وجوب سوره توحید جاری نمیشه، چون آقا میخوای سوره توحید رو نخونی سوره بقره بخونی؟ آقای خوبی میگن یه حرف قابل قبوله. خب شما براءت از وجوب سوره توحید رو باید ببینید نسبت به عدم وجوب سوره توحید بسنجید، نه نسبت به وجوب سوره بقره. پس هر دو موافق امتنان. براءت از وجوب سوره توحید میگه سوره توحید لازم نیست خونده بشه. خب خوبه دیگه، موافق امتنان. معارضه میکنه با براءت از وجوب قرائت سوره بقره. تعارضا تساقطا، علم اجمالی اگه داشتیم باید هم سوره بقره بخونیم هم سوره توحید. اینجا هم همینه دیگه، براءت از جعل مانعیت برای لبس ثوب نجس رو بالقیاس الی جعل شرطیت طهاره حساب نکنید، تا بگید صد رحمت به این، اگه او بود چه می کردیم، چه مشکلاتی داشتیم. بالقیاس به عدم خودش حساب کنی، بگید اگه جعل مانعیت نمیشد برای لبس ثوب نجس، راحت مردم لباس نجس می پوشیدن نماز می خوندن. ولذا براءت از جعل مانعیت لبس ثوب نجس نسبت به این که میخواد به تأمین بده از حرمت لبس ثوب نجس فسلات، موافق امتنان. منتها علم اجمالی داریم که یا شرطیت طهارت جعل شده یا مانعیت نجاست، و هم اصل براءت ها تعارض و تساقط میکنند و باید احتیاط کرد. میگیم جناب آقای خویی اگر علم اجمالی نداشتیم به جعل و شرطیت فتحاره او جعل المانعیت للنجاسه، کلام شما متین بود. نمیدونیم در نماز میت طهارت صبح شرطه، نجاست صبح مانع، یا هیچ کدام. خیلی خوب، براءت از شرطیت طهارت جاری میکنیم، براءت از مانعیت نجاست جاری میکنیم، با لباس نجس میریم نماز بخونیم نماز میه. اما در نماز واجب یقین داریم که در لباسی که قطعی و نجاست نمیتونیم نماز بخونیم، چون یا فاقد شرط یا مبتلا به مانع. اثر فقط در این لباس مشکوک ظاهر میشه که طهارتش رو نمیتونیم احراز کنیم، ولی مانعیت نجاستش رو میتونیم با اصل براءت نفی کنیم. اثر اینجا ظاهر میشه، اینجا چه ثمره داره براءت از جعل مانعیت برای لبس ثوب نجس؟ اینجا چه ثمره ای داره؟ ثمره نداره. و ان شئت قلت، اصلا بگید براءت از جعل مانعیت هم جاری بشه. چرا دلشو بشکنیم؟ جاری بشه. آقا بفرم بیا جاری بشه. در کنار براءت از جعل شرطیت طهارت، براءت از جعل مانعیت نجاست هم جاری بشه. براءت از مانعیت این ثوب مشکوک هم جاری میشه. سه تا براءت، خدا بده برکت، چه مشکلی پیش میاد؟ ترخیص در مخالفت قطعیه که لازم نمیاد، آخرش اینه در این صبح مشکوک نماز میخونم دیگه. اون صبح قطعی و نجاسه رو که نماز بخونم، نماز باطل تفصیلیه، مجالی برای جریان اصول نیست در موارد علم تفصیلی. میمونه نماز در این صوب مشکوک، مقالبت قطعیه که لازم نمیاد. ولذا به نظر ما نوبت که میرسه به شک، که نمیدونیم طهارت شرطه، نجاست مانع، اونم نجاست از چه سنخی مانع، از اون سنخی که براءت از مانعیت داره یا از اون سنخی که براءت از مانعیت نداره. همین که شک کردیم میگیم الحمدلله براءت از شرطیت طهارت و براءت از جعل مانعیت از قبیل احتمال اول و دوم که مشکل ایجاد میکرد جاری میکنیم. کجا؟ ما اولش چه می کردیم طبق فرمایش مرحوم ناینی؟ براءت از شرطیت طهارت جعل می کرد، اجاره می کردیم، چون شرطیت طهارت کلفت آور بود. بعد می اومدیم براءت جاری می کردیم از مانعیت لبس این ثوب مشکوک. نه، احتمال کافی است، شک کافی است برای جریان براءت. براءت جاری میکردیم از مانعیت لبس این ثوب مشکوک. حالا فوقش این آقای خویی گفت براءت از جعل مانعیت لبس ثوب نجس هم جاری کنید. میگیم بسیار خوب جاری میکنید، مخالفت قطعیه لازم نمیاد. اگر نیاز نیست پس جاری نکنید. شما اصرار داشتید که این هم موضوع داره جاری بشه، جاری کردیم. وقتی مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی نیست، خب جاری بشه. آقا فرض اینه که احتمال وجدانی که میدم این ثوب مشکوک مانعیت داشته باشه، احتمال وجدانی رو که از بین نمیبره که این براءت ها. من عرض ما اینه که شما میگید اصل براءت از شرطیت طهارت با اصل براءت از مانعیت لبس ثوب نجس تعارضا تساقطا. آی خو اینجور فرمود، میگیم چرا؟ اولا اثر نداره، تو براءت از جعل مانعیت لبس ثوب نجس توسعه نمیاره که، اتفاقا خدا کنه مانعیت لبس ثوب نجس ثابت بشه که ما بتونیم با انحلال مانعیت بیاییم مشکل این نماز رو حل کنیم. میگید آقا موضوع داره براءت در این هم جاری بشود. میگیم جاری بشود، ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی وقتی لازم نمیاد جاری بشود. چه میشود؟ چرا تعارض و تساقط بکنن؟ این راجع به این بحث. آخرین مطلبی که در این فقره ثانیه صحیحه ثانیه فقره ثالثه صحیحه ثانیه زراره هست، این بحثه که گفته میشه که چرا امام علیه السلام استصحاب کرد طهارت صبح را حال از صلات. اگر بناست نجاست معلومه مانع باشه یا نجاست متنجزه مانع باشه، ما استصحاب طهارت هم در حال نماز نداشتیم، این نماز صحیحه. پس چرا امام فرمود اعاده نکنین نماز را چون در حال نماز استصحاب طهارت داشتی؟ و یا طبق توجیه صاحب کفایه که احراز و طهاره للملتفت شرط نماز است. استصحاب طهارت نه استصحاب موضوع حکم شرعی است، چون طهارت واقعی موضوع صحت صلات نیست، احراز و طهاره موضوع است، و نه خودش حکم شرعی است. بنابر نظر مشهور که طهارت امر واقعی کشف عنه الشارع، و لذا اشکال شده که امام چجور استصحاب طهارت رو در حال صلات منشأ عدم وجوب اعاده قرار دادن. به نظر ما این اشکال ها وارد نیست، اما طبق فرمایش صاحب کفایه میگیم آقا جواب صحیح میخواییم بدیم، نه اون جوابای خود صاحب کفایه داد که ایراد داشت. میگیم آقا اولا طهارت حکم شرعی است، امر تکوینی نیست، پس مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، حکم شرعی است. ماء استنجا یا صوب ملاقی ماء استنجا طاهره، تکوینن طاهره. چه فرق میکنه این صوب ملاقی ماء استنجا با صوبی که با یک آبی که یک قطره خون در او افتاده، اونم قطره خون بینی یک انسان متقی؟ اون قضارت واقعیه داره، ولی آب استنجا یک فاسق فاجر طهارت واقعیه داره، احتمالش هست. همون کشف عنه الشارع، آخه احتمال نیشغولی که نباید بدیم، این اعتبارات شرعیه است. کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمغاریف ولكن الله من عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض فجعل لكم الماء طهورا. این طهارت واقعیه نیست که، این اعتبار طهارت، پس طهارت حکم شرعی. ثانیا آقا کی میگه باید استصحاب در موضوع حکم شرعی یا در خود حکم شرعی باشه؟ استصحاب در مرحله امتثال جاری میشه، استصحاب بقای ستر، استصحاب بقای استقبال قبله. وقتی استصحاب در مرحله امتثال جاری میشه چه فهم میکنه؟ ما یکی از مصادیق شرط را، یکی از مصادیق شرط را که طهارت واقعی است، طهارت واقعیه یکی از مصادیق شرطه، چون احراز و طهاره شرط منحصر نیست. اگر من در صوب طرف علم اجمالی نماز بخونم، بعد از نماز بفهمم که این لباس طاهر واقعی بوده، نماز صحیح نیست؟ قطعا صحیحه. اگر در صوب مستصحب و نجاست نماز بخونم، بعد بفهمم این صوب طاهر واقعی بوده، قطعا این نماز صحیحه. پس شرط میشه جامع بین احراز و طهاره و خود طهارت واقعیه، ولو احراز نکنم حال از طلا طهارت واقعیه را بعدن احراز بکنم. وقتی طهارت واقعیه شد احد و مصداقه شرط، استصحاب میکنم این احد و مصداقه شرط را، استصحاب در مرحله امتثاله، مثل اینکه کفاره واجب است بر من، یا اطعام 60 مسکینن کنم یا صوم 60 یومن. استصحاب میگه این آقا مسکینه، اشکال داره؟ عهد و مصداق الواجب رو با استصحاب احراز میکنه. اینجا هم عهد و مصداق شرط که طهارت واقعی است با استصحاب احراز میکنم، که اتفاقا فرد اکمل هم هست، فرد اکمل رو با استصحاب احراز کردم، و هیچ اشکالی ندارد. بقیت الکلام که تتمه داره روز شنبه انشاءالله وارد بحث فقره سادسه میشیم. الحمدلله رب العالمین.